بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب ان شاء الله بخواست الهی و توفیقات حضرتش و با عنایت و توجهات حضرت ولی عصر سلام الله علیه، یک دوره منطق رو میخوایم به صورت خارج منطق، بستگی به نوع مبحثی که ورود و خروج پیدا میکنیم، ما بایستی رو مطرح بکنیم. حالا در یکی دو جلسه آینده برخی از اصطلاحات خاص و ویژه‌ای که امروزه مطرح خواهد بود، مثلا خود منطق، فلسفه منطق یا فرا منطق، با این اصطلاحات هم اجمالا آشنا بشیم. ما انشاءالله که بحث منطق رو میخواییم مطرح بکنیم، همینقدر اشاره بکنم، قرار نیست مثلا یک دوره منطق مثل المنطق رو مرور کنیم، نه، شاید چیزایی رو مطرح بکنیم که اصلا تو المنطق نباشه، ممکنه چیزایی رو مطرح کنیم تو المنطق باشه، مباحثی رو مطرح بکنیم که علل اصول تو کتابای منطقی ممکنه نباشه، از نوع خود منطق باشه یا از نوع فرا منطق باشه یا از نوع فلسفه منطق باشه. فارابی سه جلد المنطقیات نوشته که کتابخانه مرعشی اونو چاپ کرده، المنطقیات للفارابی. حالا ما بحثمون المنطقیاته، این با یای نسبت، خواه میخواد قوانین منطق باشه، خواه میخواد فلسفه منطق باشه، هر چیزی که بگونه ای با مبحث منطق مرتبطه، یا بدنه خود منطقه، مسئله منطقی است، یا مسئله فلسفی است که موضوع آن منطقه، یا فرا منطقه که اون قوانین منطق باشه، که اصطلاحاتش رو انشاءالله در جلسه آتی میگیم. امروز میخوام اشاره بکنم از خود واژه منطق. خب یک علمی است که در میان ما به عنوان منطق مطرح شده. خب منطق اگر تو واژه شناسی عربی نگاه بکنیم، از نطق میاد. خب توتی میگیم حرف میزنه، اما منطق نیست، اون واژه رو صوتی تلفظ میکنه، تقلید میکنه، اما ما حرف میزنیم. بچه که تازه به حرف میاد، تک واژه ها یا جملات ساده ای که به کار میگیره، یه فهمی از اون واژه ها یا اون جمله ها داره. پس منطق به این معناست که از یک نوع علم و دانش برمیخیزه. ما حیوانات رو تو زبان فارسی میگیم زبان بسته، یعنی چی؟ یعنی منطق نداره، نطق نداره. منطق از نطق در معنای لغویش میاد، اما واقعش رو بخواییم واژه منطق معرب از منطق از زبان پهلویه. منطق ریشه معناییش از تفکره. منطق در زبان پهلوی یه واژه مرکبی است که مفادش منسوب به اندیشه است. منطین به معنای اندیشیدن. در زبان اوستا من یک نوع فعل و کنش اندیشیدن رو میگن. ایکم صفت سازه. اندیشه‌ای، یا به تعبیر دقیق‌تر منطق خودمون میگیم نظری، منصوب به نظر، منصوب به اندیشه. پس واژه منطق در واقع یک واژه پهلوی است و این از زبان پهلوی رفته به زبان عربی شده منطق و بعد ازش مشتقات نطق ینطقو درست شده. خب حالا ما میخواییم چی کار کنیم؟ یه دانشیست منطق که این دانش بر حسب اون چی که برای ما در حوزه دانش‌های اسلامی شناخته شده هست مأخوذ است از مجموعه ششگانه‌ای که ارسطو تدوین کرده، که شاید بعد از هزار سال اون مجموعه جمع شده، اسمش را ارغنون گذاشتن. خود من ارسطو اسم خاصی برای اون مجموعه ششگانه یا به تعبیری هشتگانه اسم خاصی نذاشته. چرا میگیم ششگانه یا به تعبیری هشتگانه؟ به خاطر اینکه در تاریخ فلسفه این مطلب مطرح شده، اون چیزایی که به عنوان منطق میشناسن قطعا این شیشتا رو داره. یکی بحث مقولاته، مقولات دهگانه مشایان. خب این یه کتابیه، یه مجموعه ای برای خودش که ارسطو این رو به نگارش در آورده که برای تعاریف ما این مقولات دهگانه که اجناس عالیه باشن را لازم داریم. و بعدها تو فلسفه خیلی این بحث جدی شده، آیا مقوله ده تاست یا دو تاست یا چهار تاست یا اون گونه که شیخ اشراق میگه پنج تاست. اینا بحث های فلسفی است که در حوزه مقولات مطرح هست و شاید از ابن سینا به این طرف مباحث منطقی جمع آوری شده، بحث مقولات رو به کلی کنار گذاشتن، گفتن این بحث فی الواقع بحث فلسفیه. درسته در تعاریف ما خواستیم چیزی رو تعریف بکنیم بایدی از اجناس عالیه استفاده بکنیم، اما قانون تعریف ربطی به مقوله نداره. البته این قانون رو خواستیم به کار بگیریم در این علم یا در اون علم یک اصطلاحی رو تعریف بکنیم، بایستی از مقولات بهره‌مند بشیم به استفاده بکنیم. پس مجموعه اول مقولات، مجموعه دوم معروف است به کتاب عبارت که همون بحث غزایای در منطق باشه. خب عبارت یا غذایا ترکیبشون قیاس ها را به ما میدن، یه مجموعه دیگری دارن به نام مجموعه قیاس که ارسطو اسم این مجموعه سوم را گذاشت تحلیل اولا، آنالیتیک اولا، تحلیل اولا. مجموعه چهارم تحلیلات ثانیه است که همون کتاب برهان و صنعت برهان باشه. مجموعه پنجم جدل و مجموعه ششم مغالطه. خب اگر این ششتا باشه کتاب شعر پوتیک و کتاب خطابه جزء منطق نیست. امروزه تو تاریخ فلسفه یونان و باستان که بحث ارسطو میشه این سوال مطرح است، آیا مجموع اموری که حول منطق و منطقی میگرده کتاب و شعر را شامله و کتاب الخطابه را شامل اون گونه که در مجموعه اسلامی این دوتا جزء منطق شده؟ گفتن صناعات خمس، پنج صناعت برهان، جدل، مغالطه به اضافه شعر و خطابه. ولی در ارسطو معلوم نیست اینجوری شده باشه. شاعران ارسطو بعد از تقریبا هزار سال برخی گفتن شعر و خطابه هم جزء مجموعه منطق هست، بعضی ها گفتن نه ارغنون که همون مجموعه ایست که به نام ارغنون معروف شده فقط اون ششتاست، این دوتا کتاب جداست. منتها در سنت اسلامی که آثار ارسطو ترجمه شده این دو مجموعه خطاب به شعر را هم تلقی به مباحث منطقی کردن و مجموعاً شده هشتا. فورفوریوس که یکی از شارحانی است که در قرن سوم پس از میلاد تقریبا میزیست، بر این مجموعه هشتگانه یه مقدمه زده تحت عنوان ایساغوجی. ایساغوجی یعنی همون کلیات خمس. پس اون هشتا به اضافه بحث کلیات خمس مجموع شده نهگانه، ولذا گفتن منطق نه بخش داره، نه بخش ارسطویی. چرا ارسطویی؟ برای اینکه هشت بخش دار رسمن ارسطو نوشته، منطقه اختلاف شده آیا دو تا بخش از این هشت بخش که خطابه به شعر باشه جز این مجموعه است یا بیرون این مجموعه. ولی مسلمانان تلقی به جزئیت کرده اند و در واقع پذیرفته اند. خب این ما بیشتر همین منطق رو میخواییم بحث بکنیم، این که میگیم بیشتر بعداً اضافه بکنیم به اضافه مباحث دیگری که فیلسوفان ما و منطق‌دان‌های ما با اون مباحث دیگر که باز از نوع مباحث منطقی است از همون زمان اول تقریبا آشنا بودند و اونها را هم در منطقی که در حوزه اسلامی معروف شده به منطق اونها را هم بحث کردند، اموری که ارسطو از اونها سخنی به میان نیاورده که توضیحش رو میدیم. اما سوال اینه، خب این مجموعه هشتگانه به اضافه اون مقدمه ای که فورفوریوس اضافه کرده تحت عنوان کلیات خمس فقط از زمان ارسطو به این سو به عنوان یک علم منطق شناخته میشه؟ قبل از اون اصلا منطقی وجود نداشت. حقیقتش را بشکافیم بایستی بگیم که منطق از مباحثی است که همزاد با خلق بشره. خدای عالم که انسان را آفرید، انسان را همراه با اندیشه و فکر آفریده است. بنابراین از بعد پیدایش انسان روی کره خاکی، او موجود متفکر بوده. این ویژگی سرشتی طبیعت و حقیقت انسانه. این ویژگی از انسان سلب شدنی نیست. او واضح و آشکاره که انسان فطرتاً اندیشمنده. پس انسان فطرتاً منطق داره. برای همین این نکته رو بایستی توجه داشته باشیم. منطق به یک لحاظ به دو قسم تقسیم میشه: منطق فطری، منطق تدوینی. این مجموعه منطقی که ما داریم، تدوینش به این نحوهی که الان ما باش آشنا شدیم در حوزه به اسلام منطق اسلامی، بله از ارسطو شروع شده. اما همین منطق تدوینی پیش از ارسطو در چین باستان، در هند باستان چیزایی به عنوان منطق وجود داشته و چه بسا در ایران باستان هم قطعاً وجود داشته. حالا بایستی اینا رو به لحاظ تاریخی بررسی کرد، ببینیم که در ایران باستان از منطقی که از ایران باستان اومده تا چه اندازه بوده است و چه اندازه نبوده است. پس بنابراین این مجموعه ای، حالا طبق یک نقل که اساسا تدوین منطق از سوی ارسطو بعد از لشکرکشی اسکندر به ایران بوده است و این مجموعه ای را به ارمغان آورده برای ارسطو، و ارسطو در واقع منطق خودش را طبق این مجموعه ای که از ایران به دست آوردند در یونان، ارسطو به این نحوه آورده. البته قبل از ارسطو خب طبیعتاً در استادش فارابی اجمالاً منطق بوده، اما رسماً یک کتاب مستقلی تحت عنوان منطق به این نحوی که از ارسطو شروع شده نبود. سقراط قطعاً قواعد منطقی داشته که میتونسته در واقع اون روش سقراطی خودش رو برای اندیشمندان القا کنه. اما قبل از ارسطو همونطوری که اشاره کردیم منطق در چین موجود بوده و در هند هم بوده. علم منطق یا فن منطق، نه منطق فطری که گفتیم همزاد با خلقت انسانه. علم منطق یا فن منطق، تاریخ علم نشون میده در سه کشور باستانی چین، هند و یونان بوده. البته از ارسطو به این سو یه مجموعه مدون خیلی ورس محکم ارسطو ارائه داده، اما قبل از ارسطو در یونان اجمالا منطق بوده و مراحلی را به تعبیری از سر گذرونده. برخی از نوشته های منطقی که تو تاریخ فلسفه ها گزارشی از اونها میده ان نشون میده که در دوران باستان اندیشمندانی از هند و چین قواعد منطق رو به شاگردانشون تعلیم میدادن. هرچند این قواعد خیلی پیچیده و از ارزش منطقی مهمی برخوردار نبوده نسبت به آنچه که ارسطو تدوین کرده به عنوان علم منطق فعلا در اختیار ما هست. خود در یونان باستان قواعد منطقی به طور جدی تدوین نشده بوده، اما اینگونه نبوده که اصلا هیچ بحثی از مباحث منطقی مطرح نبوده باشه. در یونان باستان بازار مغالطه و سفسطه‌گری در میان سوفسطائیان که خودشون را عالمان میدانستند، لذا سقراط در برابر سوفسطائیان، سوفسطائیان به لحاظ لغوی بار منفی نداشته، بار مثبت داشته، یعنی عالم، دانشمند، ولی عملا چون که اینا دانشمند نبودن، مغلطه کار بوده اند، سقراط گفت که من فیلسوفم، دوستدار دانشم، دانشمند نیستم. تعریض میزد که اونایی که خودشون رو دانشمند میدونن جاهلن. خب فن در واقع مغلطه‌گری یا سفسطه‌گری در میان سوفسطائیان رونق داشت. خب سقراط در برابرش مبارزه میکرد. وقتی میخواد مبارزه بکنه بایستی مسلح به سلاح منطق بوده باشه. شاگردش افلاطون هم همینچنین در برابر سوفسطائیان ایستاده اند. تا نوبت به ارسطو رسید، دید که اینگونه ای که ارسطو سقراط و افلاطون با سوفسطائیان مبارزه میکنن ره به جایی چندان نمیبره، مگر اینکه ما ضوابط اندیشه و فکر را به عنوان یک علم تدوین میکنیم، اون را تعلیم بدیم تا در برابر سوفسطائیان بتوانیم مبارزه کنیم و اونها را از میدان سفسطه و مغالطه خارج کنیم. خب بحث تاریخ منطق بحث های مفصلی داره. من یک مجموعه ای از مباحثی را تدوین کردم تحت عنوان منطق و منطق دانان مسلمان. این حدود فکر کنم 100 خوردی صفحه هست. در کتاب درامتی بر تاریخ فلسفه اسلامی در جلد دوم که بخش منطقه اونجا به نگارش در اومده، دوستان اگر خواستن یه مقدار اجمالی از منطق از ارسطو به این سو، مخصوصا منطق دانهای اسلامی، تعدادی از منطق دانها رو معرفی کردیم تا به مرحوم مظفر و تا به شهید زد، لحاظ همون کتاب استقراءش بحث رو تا اینجا آوردیم و همینطور یک سری شبهات و مخالفین منطق اونا رو هم بحث کردیم، نسبت منطق با علم و اصول رو هم اجمالا اشاره کردیم. این مجموعه حدود 100 خوردی صفحه اونجا در کتاب درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی جلد دوم که جمعی از نویسندگان نوشتن بخش منطق رو بنده عهده دار شدم اونا اونجا نوشتم، زیر نظر جناب دکتر محمد فنایی اشکبری که مؤسسه امام خمینی اون رو چاپ کرده. اونجا ما به تفصیل به این نکته اشاره کردیم که منطق اسلامی، یعنی منطقی که مسلمانان از قرن سوم به این سو تا کنون به اصطلاح تعاطی دارن با چنین علمی، چه وضعیتی داره. ما اومدیم منطق رو به لحاظ تاریخی به 4 دوره تقسیم کردیم یا 4 عصر. دوره اول و بخش اول رو اسمش رو گذاشتیم عصر آشنایی. در عصر آشنایی منطق از یونان ترجمه میشه به مسلمانان با چنین منطقی آشنا میشن، عصر آشنایی. که حالا اگر برید تو برخی از کتابخونه‌ها بگردید مشخصه برخی از آثاری که تقریبا یا ترجمه است رسما مثل خود منطق ارسطو که ترجمه شده دیگه، یا اگر هم ترجمه نشده باشه تا حدودی ترجمه گونه، تا میرسیم به دوره دوم که عصر شکلگیریه، شکلگیری منطق و بومی شده منطق، که این در قرن اواخر قرن سوم فارابی این کار رو عهده‌دار شده با همین کتاب المنطقیاتی که نوشته، این اومده جناب فارابی اومده مباحث منطقی ارسطویی رو و به اضافه برخی از بحث‌های منطق مگاری رواقی رو تدوین کرده و بومیسازی کرده با ادبیات حوزه مباحث اسلامی فقهی هم مرتبط کرده. یعنی صرفا ترجمه نیست، اولا به قلم خودش نگارش کرده و ثانیا مثالهایی آورده در درون دانش اسلامی اون مثالها را آورده، نه مثال یونانی. عصر سوم یا دوره سوم عصر شکوفاییه که از ابن سینا شروع میشه تا اواخر قرن ششم هجری، و اینجا ما منطقدانهای بسیار قدری را میبینیم که اولیهش شخص ابن سیناست که دوره منطق شفا را مینویسه، که دوره منطق شفا یک دوره منطق ارسطو به تفسیر ابن سیناست، و بعد منطق اشارات را مینویسه و برخی از آثار دیگری که در حوزه منطق داره، و نهایتاً به عصر توقف میرسیم به یک معنا، که از قرن ششم به این سو یعنی قرن هفتم هشتم به بعد ما چندان تحولی در حوزه فعالیت علم منطق از میان مسلمان ها گویا نمیبینیم. از این جهت اسمش رو گذاشتیم عصر توقف، یعنی گسترش پیدا نمیکنه این علم، بحث پیدا نمیکنه، انظار جدید درش مطرح نمیشه. اما در عین حالی که عصر توقفه، یک استثناء وجود داره، و این استثناء در اوائل قرن یازدهمه که از میر داماد استاد ملا صدرا و خود ملا صدرا در حوزه منطق تغییری میشه. الان به خاطر اومد، ای کاش قبلش هم به ذهنم میومد که یادداشت میکردم که آدرس میدادم خدمت شما، خوب بود. این کتاب منطق متعالی در نظام صدرایی که من به نگارش در آوردم مجموعه مباحث علم منطقی است که ملا صدرا در آثار مختلفش آورده، و نوعا مباحثی که آوردیم دقیقا از خود ملا صدراست، مگر اینکه مباحث قبل از ملا صدرا مقدمه میشد برای خود بحث ملا صدرا، که حدوداً این هم مجموعه بسیار جالبی شده در حدود 671 صفحه. حالا مقدمات بحث رو اگر مثلا 20 صفحه کنار بگذاریم 600 صفحه ملا صدرا مباحث منطقی داشته باشه یه چیز عجیب و غریبی هست. من یه مقاله ای نوشتم، اون الان خواستم عرض بکنم خدمت شما که کاش تو ذهنم بود اون آدرسش رو می آوردم مقاله کجا چاپ شده، الان تو خاطرم نیست. ملا صدرا منطقدان ناشناخته. ببینید شخصی که ملا صدرا رسما دو سه تا کتاب داره که در حوزه منطقه، یه کتابی داره التنقی، خیلی مختصره، یعنی اگر مثل این کتاب ها چاپ بشه شاید 15 صفحه بشه، ولی در این حالی که این 15 صفحه است مثل به اصطلاح تهذیب المنطق تفتازانی که ممکنه دو صفحه بیشتر نباشه اما خیلی متن قوی میداره، اینجا هم ملا صدرا تو التنقی همین کارو کرده. این کتاب هم التنقی رو ما شرح کردیم و مجموعه عالی حکمت چاپ کرده تحت عنوان منطق صدرایی. اینم بد نیست کسی که یه دوره خواست منطق مختصر رو ببینه همین متن ملا صدرا رو ببینه، هم متن هست و هم ترجمه متن هست و هم شرحش هست. این من نظرم چیز خوبیه و خوبیش هم این است که ترجمه رو و همینطور شرح رو زیر نظر حضرت آیت الله بیازی ما نوشتیم و از دقت و اتقان لازم هم به الحمدلله با اشراف ایشون برخوردار شده. خب التنقی یک کتابشه، یک کتاب یه رساله ای داره تحت عنوان تصور تصدیق. باز اون کتاب رساله تصور تصدیقش بسیار رساله عمیقیه، اونم یه به اندازه یه جزوه مثلا 12 صفحه مثلا هست، کمتر بیشتر. و بخش تعلیقات بر حکمت الاشراق قسمت منطق، خب اینجا مفصل ملا صدرا ورود پیدا میکنه به اضافه مباحث منطقی و فلسفه منطقی که در لابلای تحقیقات فلسفیش آورده، مخصوصا اسفار، که ما هم الحمدلله این مجموعه رو به این نفع که فراهم کردیم و ما از مواضع مختلف، البته احصای تام که هیچ کسی نمیتونه بکنه کرده این، ولی تا حدودی خواستیم این احصای تام صورت بگیره. ولذا این مجموعه که مال تقریبا 15 سال قبله این کتاب، منتها چاپش مال سال گذشته، یعنی این تحقیق شده و همینجور تو مجموعه متوقف مونده تا خلاصه این به این صورت در اومده. این کتاب به نظرم باز لازمه ما بعدها مباحثی که قراره بحثش رو مطرح بکنیم از ملا صدرا زیاد استفاده خواهیم کرد. خب این کتاب آثاری که در حوزه منطق ملا صدرا نوشته و البته در این آثار بسیار و به شدت تحت تاثیر استادش میر داماد است، تو عصر توقف واقع شده، عصر توقفی که بر حسب ظاهر ما انتظار این میکشیدیم که اندیشمندان در این حوزه فعالیت دوچندانی داشته باشن، تحول فوق تحول رخ بده، اما عملا میدیدیم رخ نمیده. اما یهو میبینیم یه گوشه ای از تحقیقات یه شخصی پیدا شد، میر داماد، نکات ظریف منطقی رو گفته و ملا صدرا از میر داماد این نکات ظریف رو گرفته، اینو به اصل داده تو مباحث منطق فلسفیش، اینا رو مطرح کرده یا تحقیقاتش بر حکمت الاشراق اینها رو آورده. این در واقع ناظر به عصر توقفه. به هر حال اون چه که ما از منطق میشناسیم بیشتر همین منطق ارسطوییه، اما لازم است به این نکته توجه بدیم در منطق اسلامی که بیشتر تحت تأثیر منطق ارسطو است، منطق دیگری هم تحت تأثیر آن منطق هم ما مسلمانان در حوزه علم منطق قرار گرفتیم، منطق رواقیه که در واقع منطق بایستی بگیم مگاری رواقی. مگاریان قبل از ارسطو میزیستن، اونها هم منطقی داشتن همون در یونان، منتها اون منطق خیلی نمودی نداشت. بعد از ارسطو، ارسطو که منطق رو نوشت، رواقیان که دو سه قرن شاید متأخر از ارسطو هم باشن، مراجعه به منطق ارسطو میکردن، علاوه بر این تحت تأثیری بخشی از قواعد منطق مگاری قرار گرفتن. از این رو منطقی که ما مسلمان ها داریم ترکیبی است از منطق ارسطو که معظم مباحث منطقی است و منطق مگاری رواقی که بحث قیاس‌های استثنایی و قضایای شرطی متصله و منفصله از این منطق اتخاذ شده. ببینید ارسطو فقط اشکال اربعه داره. مثلا ارسطو میگه الف ب است، ب جیم است، الف جیم است، شکل اول. همینطور شکل دوم و سوم و چهارم که مشخصه. اما اگر بگیم اگر الف ب باشد آنگاه جیم دال است، الف ب است پس جیم دال است، که قیاس استثنایی متصله وضع مقدمه، این یه قانونه دیگه، این را ارسطو تو منطقش نداره. یا اگر الف ب از آنگاه جیم دال است، جیم دال نیست و پس الف ب نیست، که قیاس استثنایی رفع تالیه تو ارسطو پیدا نمیشه. یا مثلا میگیم یا الف ب است یا ب یا الف ب است یا جیم دال است، لکن الف ب است پس جیم دال نیست، یا لکن الف ب نیست پس جیم دال است. قیاس‌های استثنایی انفصالی، حالا سه مدل داره، مانعت الجمع، مانعت الخلو و حقیقیه، اونو واسای اینها تو منطق رواقی پیدا میشه، تو منطق ارسطویی مطرح نبود. یعنی در منطق ارسطویی اساسا قیاس‌های شرطی ما نداریم، قیاس همواره به صورت قیاس‌های حملی هست. پس بنابراین منطقی که ما قراره بحث بکنیم منطق ارسطویی است که درش بخشی از قواعد منطق مگاری رواقی هم درش تضمین شده. خب ما منطق اسلامی رو به لحاظ تاریخی به چهار دوره تقسیم کرده ایم. دوره اول عصر آشنایی است که در نهضت ترجمه بخشی از مباحث منطقی که مجموعه مباحث منطقی ارسطو بود ترجمه شده و مسلمانان باهاش آشنا شدند، تا نوبت به فارابی در عصر بعد رسید که در واقع اومد این قواعد منطق رو به صورت بومی تدوین کرد، با ادبیات اسلامی هم این منطق به اصطلاح تلفیق شده، با علوم اسلامی تلفیق شده. عصر سوم که گفتیم عصر شکوفایی است، از ابن سینا میشه شروع میشه. به طور اجمال که مفصل اشرامات و همون منطق و منطقدانان اسلامی مفصل توضیح داده ایم و آرای ابن سینا رو اجمالاً در حوزه منطق گفته ایم، اجمالاً بایستی به این نقطه اشاره کنه. ابن سینا در منطق سه تحول ایجاد کرد که انشاءالله به خواست خدا اگر توفیق پیدا بکنیم در جلسه آتی این تحولات سگانه‌ای که ابن سینا در منطق ایجاد کرده و سبب شده منطقدانهای بعد از او نوعا تحت تاثیر ابن سینا در این تحولات سگانه واقع بشن، انشاءالله توضیحش رو در جلسه آتی خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.